بسم الله الرحمن الرحيم. در بحث‌هایی که تاکنون راجع به خداشناسی داشتیم، چهار تا دلیل گویا گذشته با دلیل دکارت چهار تا شد. یکی دلیل امکان و وجود بود، یکی دلیل نظم بود، برهان نظم بود، و یکی برهان علت و معلول بود. این سه تا که توی همین کتاب علم کلام مطرح شد و یکی هم حرف دکارت بود. یکی دو تا دلیل دیگر هم هست که حالا بحث همین دلیلی رو که در کتاب اصول فلسفه جلد پنجم هست اینو انشاءالله مطرح میکنیم. منتها یک کمی باید دقت و تأمل نسبتا کافی به خرج داد، زیرا که یه مقدماتی لازم دارد. به همین جهت من قبلا پیشنهادم این بود که این دلیل رو نخونیم، اما حالا سعی میکنیم یه توضیحی بدیم، شاید انشاءالله قابل فهم باشد. یک کمی کم به عهده شما خودتون میگذاریم که این برهان رو همونطور که قبلا گفتیم بهش میگن برهان تصدیقی. خود تصدیق که میدونید یعنی تصدیق کننده پیامبران. در روایات هم داریم تصدیق کسی که پیامبران رو به حق تصدیق کرده، و در واقع به کسی که یک بویی از اون مقام نبوت و ولایت برده که دیگه از انبیا سلام الله علیهم به پایین تر جای اینها فاولائک مع الذین انعم الله علیهم من النبیین و الصدیقین. اول پیامبران رو ذکر میکنه بعد صدیقین رو. این برهان داره یه همچین کسانی مال فیلسوف نیست. فیلسوف به اون معنی که ما بخواد ذره ذره کورمال کورمال مثل کوری که عصا بگیره دست که هی عصا زنون از این ور به اون ور بره، اینجور نیست. این یه مرحله ایست که در حقیقت مسائل براش روشن است، اونقدر با وضوح و روشنی تمام مطلب هست که اصلا احتیاج به استدلال نداره. حالا چند جمله شم نقل میکنیم از این چیز. پس برهان صدیقین بهش گفتن به خاطر این است که اگر به تعبیر مرحوم مولا سعدی این برهان خوب برای آدم روشن بشود، اصلا استدلال محسوب نمیشود. درست مثل این است که مقدمات یه مطلبی وقتی برای آدم معلوم شد دیگه خود به خود نمیفته. نمیخواییم از یه قضیه به قضیه دیگر پی ببریم. همین اندازه که مثلا برهان مثل تعریف تناقض. تناقض میگیم محال است. اجتماع هستی و نیستی محال است. این دیگه استدلال نداره. شما اگر دقیقا معنی هستی و معنی نیستی رو درک بکنید، با صرف تعریف یعنی درک این دو تا تعریف معلوم می شود که اجتماع هستی نیستی محال است و دیگه استدلال بردار نیست. این برهان هم در واقع یه همچین چیزی است. به همین جهت اسم برهان روش گذاشتن شاید هم یه کمی مثلا یا مسامحه یا بله با اون برهان های دیگر تفاوت داره اجمالا زمینه فراهم بشود. این سه چهار تا مقدمه دارد این برهان، زیرا که بر اساس مذهب اصالت وجودی مرحوم ملا صدرا که بعد ایشون این رو مبنا قرار میدهد برای حل بسیاری از روایاتی که در سطح خیلی بالا هستند، خیلی بالا. و آقای طباطبایی در اون سالنامه مکتب تشیع که حتما اون سالنامه رو مطالعه کنید، سالنامه مکتب تشیع که مال ایشون و کربن است، مصاحبات ایشون و کربن سال سوم در واقع. در اونجا ایشون می‌فرماد که با این مباحث مربوط به هستی و هستی شناسی صدر المتعلهین خیلی از اون روایاتی که قبلا ابهامی داشت برای بعضی، یعنی نمی‌تونستن درست با وضوح درکش بکنن، با این مکتب صدر المتعلهین اون روایات روشن میشن. بنابراین مولا صدرا وقتی که این برهان، این مکتب اصالت وجود رو مبنا قرار میدهد، معتقد است که خیلی از اون روایات و احادیث خیلی خیلی عمیق رو حل کرده. این برهان مقدماتش این است. ما یک حرفی قبلا داشتیم به نام، بحثی داشتیم به نام وجود و ماهیت. به نظرم در همون جلسات اولیه یه بحثی واجه به این دو مفهوم داشتیم. ببینید، باز اشاره میکنیم به صورت گذرا. یه وقت میگیم کتاب موجود است، یه وقت میگیم کتاب است. اگر ما، آیا بین این دو تا جمله تفاوت میگذاریم یا نمیگذاریم؟ یعنی کتاب است، این الان موضوع، این محمول، آیا این محمول عین موضوع است یا نه؟ ضرورتاً محمول ما با موضوعمون یک مطلب تازه به ما نمیده. کتاب است، ولی وقتی میگیم کتاب موجود است، آیا معنی موجود با معنی کتاب یکیست یا دوتا؟ پیداست که کتاب یه معنا و مفهوم دارد و موجود یه معنی دیگر دارد. این کتاب رو بهش میگیم ماهیت، و یعنی در اینجا این موضوع ما این ماهیت است. برای اینکه میتونی تعریفش بکنی که حد و حدودی دارد، خصوصیاتی دارد، ولی این رو بهش میگیم وجود. معلوم است این موجودی که محمول واقع شده است با کتاب تفاوت دارد. پس دو تا مفهوم در اینجا داریم، یه مفهوم کتاب و یه مفهوم موجود، که در واقع موجود یعنی هست، کتاب و موجود، یا به جای موجود بذارید هست. دو تا مفهوم یا دو تا تصور برای ما پیش میاد که با هم دیگر تفاوت دارن. حالا به جای کتاب هست بگید که میز هست، صندلی هست، در هست، دیوار هست، انسان هست، برق هست، خورشید هست، آسمان هست. این کلمه هست رو بیارید و مقایسه کنید. ببینید انسان هست، کتاب هست داشتیم یا کتاب موجود است. و اینجا شما میتوانید تمام اشیاء عالم رو بگنجونید، تمام موجودات عالم رو بگنجونید. و در اینجا ببینید یه حد برای همه به کار میرن، اینا همه با هم تفاوت دارن، کتاب هست، انسان هست، درخت هست، اینا هر کدام یه معنا، یه مفهوم، یه خصوصیاتی دارن که با مفهوم هست تفاوت دارد. ولی هست در مورد یکایکشون به کار میرن. پس هم اون معنا و مفهومی که در اینها به کار میرود واحد است، هست، یعنی یه معنی دارد. و اون هستی مقابل نیستی، هستی یعنی اینطور نیست که نباشد. برای عبارت دیگر هستی مقابل نیستی در تمام اینها به کار می رود. یه معنی هم بیشتر ندارد، همون معنی است که دیدیم واحد است. هست یعنی اینطور نیست که نباشد، این معنی خیلی خیلی روشنی است که به تعبیر هگل بدیهی ترین، عام ترین، کلی ترین مفهوم است. زیرا که همه چیز رو که ما میگید هست 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 و این معنای هست خلاصه در مورد همه و به کار میرود و برای همه هم قابل فهم است. اگر بگی هست یعنی چی، میگه خب معلوم است دیگه، هست یعنی اینطور نیست که نباشد. خب پس این ماهیت متفاوت، ماهیت متفاوت، هستی واحد. باز یادمون باشه تکرار مکرر تکرار میکنم که منظور از هستی، هستی مقابل نیستی، یعنی اینطور نیست که نباشد. پس شما اگر در اینجا هم بگید خدا هست با فرشته هست و انسان هست، از این جهت که در همه اینها هستی مقابل نیستی فرقی ندارد، خدا هست، انسان هم هست، خب هر دوتاشون هستن دیگه. منتها بعد میبینیم که هستی خداوند و هستی انسان تفاوتش در شدت و ضعف است. هستی معنی تا اینجا برای ما یک معنی در واقع ما که کارمون دیگه هستی در همه چیز یک معنا ندارد و آن هستی مقابل نیستی. ولی ماهیت با یک دیگر متفاوتند. در اون جلسات قبل یک توضیح راجع به این هستی و نیستی داشتیم، این در واقع تذکری بود راجع بود. اما معنا و مفهوم دوم، یعنی به اصطلاح مقدمه دوم، مقدمه دوممون این است که این هستی واحد از این، اینو خوب دقت بکنید که خیلی در واقع معنی قابل ملاحظه ای، از این کتاب هستی که در این جمله داشتیم و گفتیم دو تا معنی به دست میاریم، یه معنی کتاب که با معنی میز و در و دیوار فرق دارد و یه معنی هستی که در همه یکی. و به عبارت دیگر یه ماهیتی داشتیم که ماهیت کتاب باشد و یک وجودی داشتیم که با ماهیت تفاوت داشت. حالا سوال این است که از این ماهیت و وجود، یعنی از کتاب و هست، از ماهیت و وجود کدام یک اصیل است؟ یعنی چی؟ یعنی شما دو تا مثل دو تا تصویر حساب بکنید، یه مفهومی از کتاب داشتیم، یه مفهومی از حد که گفتیم با هم فرق دارن. این هم به منزله دو تا عکس بگیرید که دو تا میخواید در خارج از ذهن ما به ازای اینها رو نشون بدید. خوب دقت بکنید که این کتاب در خارج یه واقعیت هست یا دو تا. تردید نیست که ما در ذهنمون دو تا مفهوم داریم، یعنی یه مفهوم کتاب و یه مفهوم حد داریم، ولی در خارج چی داریم؟ یه واقعیت داریم یا دو تا؟ در خارج یه واقعیت بیشتر نداریم و آینه. درست مثل این که شما چند تا عکس از یک منظره برداری، منتها ممکنه بگید که این رو از دیدگاه‌های مختلف برداشتید، این طرفش وایسی اون طرفش، و یا یه عکس برداری با نزدیک و دور کردن اون منظره، این زوم رو مثلا جلو بکشید یا در یه محل دورتری نگه دارید. عکس‌ها متفاوت ولی منظره یکی. در اینجا هم کتاب یه واقعیت بیشتر نیست، ولی این واقعیت واحد دو تا مفهوم ما ازش داریم، مفهوم کتاب و مفهوم هستی. حالا پس دو مفهوم در ذهن داریم که از این دو مفهوم ذهنی این دو مفهوم ذهنی یک واقعیت خارج بیشتر ما به ازایشون نیست. یعنی یک کتاب داریم در برابر یه مفهوم کتاب که بهش میگیم ماهیت، و یه مفهوم یا صورت ذهنی هست که بهش میگیم وجود. آیا این کتاب، آیا کتاب خارجی، خارجی یعنی خارج از ذهن، آیا کتاب خارجی مثلا در برابر مفهوم ماهیت است، یعنی کتاب، یا در برابر مفهوم وجود؟ به عبارت دیگر ما یه واقعیت بیشتر در خارج نداریم. این یه دونه واقعیت خارجی مال این است یا مال این؟ اگر آمدید و اون ماهیت، اون واقعیت خارجی رو ما به ازای این قرار دادید، اینو بهش میگیم اصالت ماهیت. یعنی اونی که منشأ تأثیرات ها اون واقعیت خارجی، اونی که سنگین است، اونی که زبر است، صاف است، قطع خاصی دارد، اگه به دست آدم بزنن مثلا ضربه دارد،
تأثیر دارد، اگر دست رو روش فشار بدید اثری روی دست میگذارد، منشأ اثر اون شیء خارجی. اگر اون منشأ تأثیر رو ما به ازای مفهوم کتاب قرار بدیم، به ما میگن اصالت ماهیت. و اگر نه اونو ما به ازای این مفهوم قرار بدیم، به ما میگن اصالت وجودی. اصالت وجودی. پس از ماهیت و وجود کدام یک اصیل است؟ منظور این شد که شما بر اساس دلائلی بیایید بگید که این واقعیت عینی در برابر کدام یک است، این یا این. خب چه فایده دارد؟ اگر کتاب رو یعنی واقعیت خارجی رو ما به ازای، خوب با توجه بفرمایید، که اگر واقعیت خارجی رو ما به ازای این مفهوم قرار بدیم یا این مفهوم قرار بدیم، چه تأثیری دارد؟ تأثیر خیلی تأثیری و قابل ملاحظه دارد. یادمون هست که در این مقدمه قبلی آمدیم گفتیم که هستی یه معنی بیشتر ندارد. کتاب هست، میز هست، انسان هست، فرشته هست، همون ستونی که نوشته بودیم و شما تا بی نهایت میتونید ادامه بدید. هست در همه یه چیز بود و ماهیت ها با هم تفاوت داشتن. اگر شما آمدید و اصالت وجودی شدید، یعنی هستی رو، یعنی این واقعیت عینی رو ما به ازای این مفهوم قرار دادید، در تمام عالم هستی یک واقعیت واحد خواهید داشت. در تمام عالم هستی یه واقعیت خواهید داشت و اون واقعیت هستی، یعنی اونی که منشأ تأثیر از ما به ازای این مفهوم است. و ما به ازای این مفهوم میبینید در همه جایی که در هست، دیوار هست، زمین هست، انسان هست، فرشته هست، نور هست، آب هست، هست در همه جایی. پس سر تا سر هستی از مادی و غیر مادی یک واحد رو تشکیل میدهن و اون واحد به هم پیوسته هستی، زیرا که مفهوم هستی در این یکی و اون یکی با هم تفاوتی ندارد مطابق این مقدمه اول. ولی اینها با هم تفاوت دارن، ماهیات با هم دیگر تفاوت دارد. اگر شما آمدید اصالت رو به ماهیت ها دادید، یعنی منشأ تأثیر رو اینها دانستید، و وقت لازمش این است کتاب یه اثر داشته باشد که هیچ ربطی به میز نداشته باشد، انسان یه تأثیر داشته باشد که با فرشته هیچ ارتباطی ندارد، و اینها به تعبیر مرحوم سبزواری مانند یک خیش، یعنی مانند یک نخیز که مانند یک گردنبندی است که یا تصویر که از هم بریده باشد، هیچ دانه از این با دانه دیگر وجه وحدت ندارد. این یه تأثیر دارد و این یه تأثیر، این هم یه تأثیر، و همینطور بی نهایت ماهیات دارید که بینشون وحدت برقرار نیست. اما اگر ما به ازای مفهوم هستی این شد، ما به ازای اون شیء خارجی این مفهوم هستی شد، هستی در همه جا یک معنی دارد و بنابراین اون که منشأ تأثیر است یک واقعیت واحد به هم پیوسته ای. بنابراین بر این اساس، بنابر اصالت وجود هستی یک واقعیت همونی که در قبل داشتی واحد به هم پیوسته به هم پیوسته است که منشأیت تأثیر فقط از آن اوست و ماهیات صرف نظر از وجود صرف نظر از هستی هیچ گونه منشأیت تأثیر ندارم، برای اینکه اون که تأثیر دارد قرار شد که هستی باشد. البته ما دیگه براهینش رو نمیدیم، در منظومت شرح منظومه حدود شش تا برهان یا مثلا برهان حالا قوی یا ضعیف برای این ذکر کرده است که اصالت با هستی نه با چیستی و ماهیت. اونی که منشأ تأثیر است وجود است. چیستی ها به منزله مرزها و حد و حدود مرز و حد و حدودی که از چیستی انتظار می شود. به عبارت دیگر چیستی به منزله انتهای یک شیء است. شما وقتی میگید که این کتاب چیست، در واقع دارید اون مرزهای هستی رو معلوم میکنید، تعریف میکنید. مثل یک کشوری است که یه مرز روش میزنیم، ها یه حد میزنیم، میگیم تا اینجا مثلا کشور کجا و از اینجا به بعد کشور کجا. این مرز خودش یک چیزی نیست، فقط جنبه عدمی دارد. به عبارت دیگر نهایت شیء است و نهایت شیء یعنی اونجایی که شیء در اونجا ختم می شود و دیگر از اونجا به بعد نیست. پس انتهای شیء یک واقعیت عینی یک چیزی نیست. انتهای شیء یعنی اونجایی که شیء دیگه ختم شده و از اونجا به بعد وجود ندارد. ماهیت یا چیزی همچین چیزی این الان نیز تا اینجا وجود دارد و از اینجا به بعد دیگه نیست. پس چیستی به منزله مرز این هستی، این تا اینجا هستی و اینجاهایی که دیگه این تمام شده نهایت این هستی محسوب می شود و ما همواره با نهایتهای هستی رو به رو هستیم. زیرا که اگر هستی یک سره یه نواخ بود مثل یه اقیانوس، ما هیچ وقت نمیتوانستیم باش آشنایی پیدا بکنیم. پس هستی همواره از طریق یک نهایتها، مرزها، در واقع نقصها، اونجایی که دیگه نیست، از طریق همون نهایتها و مرزها که ما با هستی آشنایی پیدا میکنیم. مثل ما که مثلا واسدیم از بیرون داریم به دریا نگاه میکنیم، ما از بیرون به دریا نگاه میکنیم، ولی اگر تو عمق دریا باشیم دیگه نمیتونیم روی دریا رو ببینیم، زیرا که انتهای دریا ها این روی دریاست و کسی که در داخل دریا باشد دیگه روی دریا رو نمیتوند ببینم. پس چیستی ها عبارت میشوند از جنبه های عدمی یا نیستی های شی، یعنی اون مرزها و نهایت ها، و بنابراین از خودشون واقعیتی نمیتونه داشته باشن. تیر از آن وجود هست. خب اگر این رو به عنوان اصل دوم بپذیریم که بگیم اصالت با وجود است، نه با ماهیت و چیستی. پس در این صورت ما یک حقیقت واحد به هم پیوسته شاید بتوان گفت بی‌نهایتی در مجموع مجموعه هستی از ذات پاک حق جل و علا گرفته تا سایر موجودات، اینها همه مندرجند در مفهوم در حوزه هستی و اینهاست که من که تأثیرم. ما با این حقیقت واحد از طریق یک مرزها، نهایتها، انتهاها روبرو میشیم و با اون مقدار از این علم نسبت به این علم آگاهی پیدا میکنیم. حالا یه خورده در این قسمت سوم روشن‌تر میشه. اصل سومی که الان یه ذره این رو روشن میکند و توضیح بیشتری در بارش میدم، تشکیکی بودن بودن یعنی خود تشکیک، توجه دارید از کلمه شک میان، شک و ابهام و تردید. منظور از تشکیکی بودن این است که ما بدون تردید در عالم هستی یه سلسله وجودها و هستیهای داریم که اینها نسبت به هستیهای دیگر قوی ترند، یعنی منشأیت تأثیر بیشتری دارند. تردیدی نیست که این دستی که فشار میارد روی تخته منشأ تأثیر یک حرکتی در تخته، فشاری اجمالا. این دستی که علت پیدایش است میباید تمام اون تأثیری که در تخته حاصل شده، به تعبیر دکارت که قبلا هم در جلسه قبل داشتیم، یا به همون صورت و یا به صورتی قوی‌تر و کامل‌تر در این دست وجود داشته باشد. یعنی هر چی که در معلول وجود دارد به همون صورت و یا کامل‌تر از او در علت باید باشد. در عالم بدون تردید ما یک علت و معلول داریم. شکی نیست که موجوداتی نسبت به موجودات دیگر علت واقع می شود. گرما موجب پیدایش حرارت می شود، موجب مثلا انبساط می شود، برخورد اجسام موجب یک نوع حرارت می شود، استکاک مثلا حرارت تولید می کند و کارهای دیگری که در عالم روزانه هزارها رو می‌بینیم، فعل و انفعال و تأثیر و تأثیر. و در این تردیدی نیست که اونی که علت است وجودش قوی‌تر است از اونی که معلول است. وجود علت قوی‌تر است دست کم در بعضی موارد، وجود علت از وجود معلول قوی‌تر است. اگر این اصل رو بپذیریم، باید بپذیریم که در عالم هستی بعضی از هستی ها در برخورد اول ما رو به شک می اندازن که آیا این با اون یکی یه نواخت است یا نه، یعنی آیا این یه واحد است یا نه یکیش از دیگری قوی تر است. یعنی ما اینا رو همه یه جور نمی‌بینیم. مثل نور، تعبیر خیلی روشنی که آقایون در مثال تشکیفی بودن هستی میزنن، مسئله نور است. میگن که شما نگاه کنید این مفهوم نور یه مفهومی تشکیفی. الان در پشت مثلا این تابلو یه نور هست، یه دور اندکی وجود دارد، این طرف تابلو باز نور وجود دارد که قوی تر است از اون، ولی در این حال نور روی تابلو با اون نوری که از خورشید میتابد، از این منبع نور میتابد، از این لامپ میتابد، تفاوت دارد. و نوری که از لامپ میتابد با نوری که در منشأ خورشید و سرچشمه خورشید است فرق دارد. این نور یه حقیقت تشکیفی، یعنی دارای مراتب شدت و ضعف است، یعنی حقیقت واحدی که دارای مراتب شدت و ضعف است. یه حقیقت هست، همین است که در اینجا توجه کردید، یک معنی دارد، یه حقیقت هست ولی دارای مراتب شدت و ضعف هست، مثل نور، مانند حقیقت نور. یه واقعیت هست اما این واقعیت واحد مراتب مختلف دارد. از اون نوری که در اعماق چاه میتابد، چاه یک نور بسیار ضعیفی، تا نوری که میاد بالاتر در مثلا دیواره چاه و تا بیان بالاتر روی زمین و بریم بالاتر مثلا یه نور چند هزار شمعی، اینا همشون نورند و حقیقت و طبیعت واحد هم دارند اما مراتبش متفاوت. یه همچنین واقعیتی رو بهش میگیم واقعیت تشکیکی. واقعیت تشکیکی یعنی یه حقیقت هست که در وهله اول شما باش که برخورد میکنید به شک میفتید که اون بالایی یا این پایینی کدوم یک از اینها رو باید نور هو؟ آیا این نوری که در قعر چاه تابیده، یا نوری که روی زمین است، یا نوری که در مثلا منشأ منبع نور است، کدام یکی از اینها رو باید نور نامید؟ و بعدا میبینید یه حقیقت است و حق این است که همه چونم نور هست، منتها دارای مراتب شدت و ضعف. خب اگر اینجوریست، آیا میتوانید یه همچین حرفی رو در مورد مفهوم هستی بزنید، یعنی در مورد حقیقت هستی بزنید یا نه؟ آیا حقیقت هستی حقیقتی هستی، یعنی یک حقیقت واحد است ولی دارای مراتب شدید و ضعیف است، یا خیر؟ بنابر اصالت وجود همین طور است. بنابر اصالت وجود بله، جواب مثبتی، برای اینکه اون چه که منشأ تأثیر است هستی، ولی گفتیم که بدون تردید در این حقیقت واحد منشأ تأثیر مراتبی وجود دارد، یه مرتبه بسیار ضعیفی، مثل نسبتها، اضافه‌ها، مثلا روابط، اعراض. الان این رنگ یه هستی دارد و اون تکیگاه رنگ که ما به رنگ عرض میدیم و به اون تکیگاه جوهر و قبلن هم بحثش رو داشتیم، این یه هستید، اونم یه هستید، ولی آیا کدامشون قوی ترن؟ آیا رنگ قوی تر است و یا جوهر و تکیگاه رنگ؟ ضرورتا خواهید گفت که اون تکیگاه رنگ قوی تر است. الان این دست من که حرکت می کند آیا حرکت قوی تر است یا دستی که علت و منشأ پیدایش حرکت است؟ میگید چرا؟ دست قوی تر است، زیرا که دست علت است و حرکت معلول، و ضرورتا وجود علت از وجود معلول قوی تر است. خب اگر اینجوری است، در هستی پس مراتب تشکیکی نیست. یک حقیقت واحد هستی مقابل نیستی. هستی مقابل نیستی یعنی چی؟ یعنی هستی یک واقعیتی، منشأ تأثیر واقعیت واحد است، عدم و نیستی درش وجود ندارد، زیرا که هستی اصلا مقابل نیستی و نیستی توی هستی اصلا نفوذ ندارد. این حقیقت واحد دارای مراتب شدت و ضعف است. این مراتب شدت و ضعف یه قسمت های گذرپذیر، فناپذیر، متلاشی شونده، از بین رونده است، مثل موجودات مادی که داریم مرتب میبینیم تغییر و تحول پیدا میکنند. و در خود همین موجودات مادی باز یه جاهای قوی تر و شدیدتر است، بعضی جاهای ضعیف‌تر، بعضی جاهای ها مثل این حرکت که ملاحظه میکنید یک امر سیالی است که هی داره به وجود میاد و مثلا از نظر محو میشود، و یه قسمت هایش هم نه اصلا پایدار و قوی تر است، مثل جوهر ماده. ولی همون جوهر ماده هم مطابق بحثی که در حرکت جوهری داشتیم، ولو دیرتر زوال پذیر است، اما باز هم همون تغییر پیدا می کند. خب اگر حقیقت حقیقت واحدی که منشأیت تأثیر از آن اوست و دارای مراتب شدت و ضعف است، این مراتب شدت و ضعفش هم بعضی خیلی ضعیف است، مثل نسبت ها، روابط، مثلا میگید که این با او برادر است، این دو نفر با هم خواهر و برادرند یا خواهرند. مثلا خود خواهر بودن یک، یا برادر بودن یک نوع هستی، یه هستی اضافی، یعنی نسبتی است بین دو نفر، ولی نسبتی است بسیار ضعیف که از خودش هیچ گونه استقلالی ندارد. عرض قیام به جوهر دارد، ها این رنگ سبز قیام دارد به این ماده، و می دانیم که وجود رنگ از وجود اون ماده ضعیف‌تر است.